به برنامه ساعت نو از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. در این 60 دقیقه از تازه ترین ها برایتان میگیم. وزیران دفاع ناتو امروز در نشستشان در شهر بروکسل در مورد افغانستان بحث میکنند و وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان اطمینان داده است که لندن اسلام آباد را ترغیب خواهد کرد تا از حمایت طالبان افغان و دیگر گروه های دهشت افغان دست بکشد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی می رحمت صافی میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین خبرها. در نشست علمای دینی جهان اسلام ماه آینده میلادی در عربستان سعودی روی راه‌های ختم جنگ افغانستان بحث خواهد شد. 15 تن از طالبان مسلح به شمول شماره از جنگجویان پاکستانی دیشب در جریان عملیات نیروهای امنیتی ملی افغانستان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار کشته شدند و رئیس جمهور فرانسه در آستانه نشست رهبران گروه 7 در کانادا از رئیس جمهور امریکا خواست جنگ تجارتی را میان دوستان آغاز نکند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست علمای دینی جهان اسلام ماه آینده میلادی در مکه روی راه‌های ختم جنگ افغانستان بحث خواهد شد. محمد اکرم اخپلباک رئیس دارالانشای این شورا به رادیو آزادی گفت در این نشست که از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود، جنگ جاری در افغانستان در روشنایی فتوای اخیر علمای دینی این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی افزود این کنفرانس در عربستان سعودی برگزار می شود. تمام آجندا و تدابیر و دعوتنامه ها نهایی شدند. از هفته گذشته دعوتنامه ها به علمای مختلف جهان اسلام مستقیماً از سوی سازمان همکاری اسلامی فرستاده شدند. آقای اخپلواک گفت این نشست در 11 و 12 ماه جولای برگزار می شود و در آن 100 تا 120 عالم دینی از 35 کشور اسلامی اشتراک خواهند کرد. بیش از 2000 تن از علمای دینی افغانستان دوشنبه گذشته در یک گردهمایی در کابل جنگ جاری در این کشور را ناروا خوانده و از طرف های درگیر جنگ خواستند آتش بس کنند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که دیشب 15 تن از طالبان مسلح به شمول 6 تن از جنگجویان پاکستانی در ولسوالی حصارک کشته شدند. این دفتر صبح امروز در یک خبرنامه گفت این طالبان در جریان عملیات نیروهای خاص امنیتی ملی کشته شدند. در خبرنامه گفته شده است که این طالبان هنگام هدف قرار داده شدند که آنها به مقصد اجرای حملات بر ساختمان ولسوالی حصارک و برخی از پوسته های امنیتی تجمع کرده بودند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره نیز در برابر بنگلادش به پیروزی دست یافت. تیم بنگلادش در بازی سوم با تفاوت 1 رن شکست خورد. شرف الدین شاکر معاون سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب در باره این پیروزی کرکت بازان افغان به رادیو آزادی چنین گفت:
پیروزی امروز افغانستان یک پیروزی بزرگ برای همه ملت افغانستان مبارک باد. انشالله این پیروزی بزرگ بر مسابقه تیست در مقابل این نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
افغانستان پیش از این در دو بازی 20 اوره نیز بنگلادش را شکست داده بود. تیم افغانستان پس از این 3 پیروزی پی هم هفته آینده در یک تست مچ با تیم هند وارد میدان خواهد شد. این اولین تست مچ میان افغانستان و هند به حساب می آید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه در آستانه نشست رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در کانادا از رئیس جمهور آمریکا خواست جنگ تجارتی را میان دوستان آغاز نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این حال در یک پیام در توییتر نوشت که او در این نشست دو روزه که امروز آغاز می شود برای دفاع از حقوق تجارتی آمریکا اشتراک میکند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم کانادا گفت فرانسه و کانادا تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ را قناعت دهند که تهدیدهای وی در مورد وضع تعرفه های تجاری میان کشورهای همپیمان به ضرر تجارت بوده است. مکرون همچنان گفت که او در نظر دارد قبل از اجلاس سران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان با رهبران بریتانیا، ایتالیا و جرمنی ملاقات کند. وزیران دفاع ناتو به هدف حفاظت این پیمان نظامی و متحدینش در برابر آنچه تهدیدهای روسیه خوانده می شود روی یک سلسله اقدامات به توافق رسیدند. تقویت آمادگی رسمی از طریق تسهیل انتقال نیروها هنگام بحران در سرتاسر اروپا بخشی از این توافق است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت هدف از این گام های جدید تقویت امنیت مشترک و نیرومند ساختن اقدامات بازدارنده و دفاعی در برابر تهدیدهایی که از هر استقامت ایجاد می شود می باشد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و لوی دریستیز اردوی امریکا امروز با همتای روسیش در پایتخت فنلند ملاقات خواهد کرد. اردوی فنلند می گوید ملاقات میان جوزف دانفورد و والری گراسیموف به عنوان بخشی از تلاش ها در زمینه جلوگیری است تشدید نزاهای منطقه‌ای صورت می‌گیرد. اردوهای امریکا و روسیه اما تا حالا در مورد این ملاقات چیز نگفتند. اما تیپیسو یک کارشناس انستیتیوت سیاست خارجی فنلند به خبرگزاری STT این کشور گفت جلوگیری از سوء تفاهم و تشدید وضعیت در کشورهای به شمول سوریه و اوکراین هدف این گفتگوها می باشد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از یک ساعت با جزئیات میشنوید. روی موضوع افغانستان امروز در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل بحث می شود.
Our presence in Afghanistan helps Afghanistan to stabilize their country, fight international terrorism and create the conditions for a peaceful solution.
رئیس جرایه افغانستان و وزیر خارجه بریتانیا روی مسائل مختلف از جمله روابط کابل و اسلام آباد بحث کردند.
وزیر خارجه تاکید داشته که اینا از نفوذی که بالای پاکستان دارن میخوان استفاده بکنن و پاکستانی‌ها رو ترغیب بکنن که برای استقرار صلح و ثبات در منطقه تلاش بکنن و حمایتشان از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی قطع بکنن.
پرورش زنبور عسل زندگی غنچه‌گل را در هرات تغییر داده است.
8 سال پیش من یک درآمد نداشتم ولی حالا نه، حالا خیلی فرق کرده. یک زندگی متفاوت، یک زندگی بهتر.
وزیران دفاع ناتو به هدف حفاظت این پیمان نظامی و متحدینش در برابر آنچه تهدیدات روسیه خوانده می شود روی یک سلسله اقدامات توافق کردند. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزیران دفاع ناتو دومین روز نشستشان را در بروکسل پایتخت بلژیم با بحث در مورد افغانستان به پایان میبرند. سه موضوع کلیدی در باره افغانستان مورد بحث است. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی از بروکسل میشنویم.
امروز جمعه 8 ماه جون روز مهم برای افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم است. وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگری که در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سرباز دارند در مورد افغانستان بحث میکنند. جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان هم اینجا حضور دارد. وضعیت امنیتی روان در افغانستان، افزایش نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در این کشور و نیز ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020 میلادی مورد بحث هستند. در حال حاضر ناتو نزدیک 16,000 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که یکی از اهداف ادامه همکاری برای تقویت نیروهای افغان این است که طالبان بدانند که از راه نظامی پیروز نمی‌شوند و باید صلح کنند. استولتنبرگ به روز پنجشنبه 7 ماه جون در نخستین نشست خبری جلسه دو روزه وزیران دفاع ناتو در مقر این پیمان نظامی در بروکسل چنین گفت:
Our presence in Afghanistan helps.
حضور ما در افغانستان افغانها را کمک میکند که کشورشان را باثبات کنند، علیه تروریسم بین المللی بجنگند و شرایط را برای یک راه حل مسالمت آمیز فراهم کنند.
And create the conditions for a peaceful solution.
استولتنبرگ همچنین از اعلام آتش بس موقت رئیس جمهور افغانستان با طالبان نیز استقبال کرد و آن را نشانه ای از جدیت رئیس جمهور غنی در تلاش‌های صلح و مصالحه خواند. آقای غنی که در 28 ماه فوریه پیشنهاد بی قید و شرط صلح به طالبان داده بود، روز پنجشنبه آتش بس یک جانبه را با طالبان از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید فطر اعلام کرد. از این اعلام شمار دیگر هم استقبال کردند. به گونه مثال جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده و نیز دفتر سازمان ملل متحد در کابل از این اعلام آتش بس استقبال کردند. اما هم رئیس جمهور افغانستان و هم وزیر خارجه آمریکا گفتند که این آتش بس شامل حال گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده نمی شود. هنوز روشن نیست که آیا طالبان این آتش بس را رعایت خواهند کرد یا نه، اما آنچه که روشن است این است که این گروه در 21 ماه می در اعلامیه به باشندگان کابل هشدار دادند که از مراکز نظامی و استخباراتی به دور باشند که آنان دست به حمله خواهند زد. در آن زمان وزارت دفاع افغانستان این سخن طالبان را تبلیغات واهی عنوان کرده بود و گفته بود که نیروهای افغان توان دفاع از شهر کابل را دارند. اینجا در بروکسل هم استولتنبرگ گفت که نیروهای افغان شجاعانه و حرفه‌ای عمل کردند. او گفت که 5 هفته بعد در نشست سران ناتو در بروکسل در مورد تمدید تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 تصمیم گرفته خواهد شد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:12 دقیقه پیش از ظهر یا صبح به وقت افغانستان است. از ورود یک حمله کننده انتحاری در خانه یک نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه خبر داده شده است. گفته شده که این حادثه در شهر جلال آباد رخ داده. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، را در خط تلفن از شهر جلال آباد با خود داریم. آقای خوگیانی، سلام به شما. جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
مننه، سلام تاسف. متاسفانه چې نن سهار نږدې 9 بجې جلال آباد ښار تورمی حوزې پر بوتاسو کې بریدګرو د ولسی جرګې غړي فریدون خان مومن بل وسیم باندې غوښتل چې برید وکړي. لومړی بریدګر د پولیسو له لوري وژل شوی دی چې سړی په سیمه کې پروت دی. وروسته کله چې بریدګر مقاومت کوي، د مقاومت پر مهال زموږ د امن اعظم یو پولیس شهید شوی دی. بریدګرو د فریدون خان مومن مېلمستون نه په منډه شوي دي. نږدې د ملکي وګړو یو کور دی، د زبیر په نوم، د دوی کور ته ننه شوي دي. په دې کور کې خپله زبیر چې مقاومت کړی، زبیر شهید شوی دی د بریدګر له لوري، او د هغه کور شهید شوی ده، مورې په ټکي حالات کې ده. تر اوسه پورې یو بریدګر وژل شوی دی، او په دې پېښه کې 3 کسان شهیدان شوي دي، چې یو میرمن او یو کس او یو د امن نظم شامل دی، او 5 ټپیان دي. په ټپیانو کې یو مور او یو ماشومه نجلۍ هم شامل ده. اوس مهال جګړه نشته، سیمه ټوله د امنیتي ځواکونو له لوري تر ولکې لاندې ده. ولی تشویش دا دی چې یو بریدګر لکور څخه تخصیصه لای معلومه ده چې څه په کې دي غوډو په نیوډو او په لمن جوړولو په اخر باندې.
خوګیونی صاحب در این حمله به این عضو ولسی جرګه آیا آسیب رسیده یا خیر؟
خپل د ولسی جرګې غړي پردور خان ومن په دې کور کې نو وسیدو دا د غمل مسول او مل مسول هم د محصلینو د پاره برابر کړي وو د ممندو ایو شورا وا غبل تکل نه کړ جرګې کول چې نن د جمعې ورځ وا په دې مل مسول کې چا حضور نه درلود ایوازې د مل مسول ساتونکي او خدمتګاران وو.
با تشکر از شما عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. گزارش ها را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا روی مسائل مختلف از جمله روابط کابل و اسلام آباد بحث کردند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت بوریس جانسن در ملاقات با آقای عبدالله اطمینان داد که لندن اسلام آباد را ترغیب خواهد کرد تا از حمایت طالبان افغان و دیگر گروه های دهشت افغان دست بردارد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی می گوید بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا در ملاقات دیروز با رئیس اجرایی افغانستان از ادامه حمایت و کمک های همجانبه نظامی، ملکی و اقتصادی با مردم افغانستان اطمینان داد و تاکید کرد که لندن با استفاده از نفوذ خود که بالای پاکستان دارد اسلام آباد را ترغیب خواهد کرد تا در همنوایی با استراتژی جدید آمریکا برای صلح و ثبات منطقه تلاش کند.
وزیر خارجه تاکید داشته که اینا از نفوذی که بالای پاکستان دارن و از حضوری که در منطقه دارن میخوان استفاده بکنن و پاکستانی‌ها را ترغیب و تشویق بکنن که در سیاستشون در سایه استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در منطقه تغییرات جدی بیارن و از این با استفاده از فرصت برای استقرار صلح و ثبات در منطقه تلاش بکنن و حمایتشون از طالبان و دیگر گروه های تروریستی قطع بکنن.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای بازدید 3 روزه از بریتانیا روز چهارشنبه گذشته به لندن رسید. مقامات افغان میگویند که رئیس اجرایی در ملاقات با مقامات بریتانوی درباره انکشاف روابط دوجانبه، مبارزه در برابر تروریسم و کمک‌های لندن برای تجهیز هرچه بیشتر نیروهای افغان بحث و گفتگو می‌کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی در پاسخ این سوال که آیا روابط تیره کابل و اسلام آباد هم شامل این گفتگوها بوده گفت که هرچند این موضوع شامل اجندا نبوده، ولی در هر ملاقاتی که رئیس اجرایه با مقامات برطانوی داشته روی آن تماس گرفته شده است. آقای رحیمی می افزاید که رئیس اجرایه و وزیر خارجه بریتانیا درباره نقش پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه در روند صلح افغانستان نیز با هم گفتگو کردند. سخنگوی ریاست اجرایه ضمن اشاره به گفتگوهای اخیر مقامات افغان و پاکستانی گفت که این سلسله گفتگوها تا رسیدن به یک نتیجه مثبت ادامه خواهد یافت. بریتانیا یکی از کشورهای مهم کمک دهنده به افغانستان است. لندن بعد از آمریکا بیشترین کمک مالی و نظامی را در 15 سال گذشته با افغانستان نموده است.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کاپیسا میگویند ده ها مرکز ثبت نام رای دهنده ها در این ولایت با تهدیدات امنیتی روبرو اند. این مسئولان از بسته شدن چندین مرکز رای دهی در کاپیسا نیز خبر میدهند. احمد حنایش در مورد جزئیات بیشتر دارد.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند نزدیک به 100 مرکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت با تهدیدات امنیتی روبرو است. به گفته مسئولین 15 مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی های نجراب، تگاب و علسای ولایت کاپیسا به دلیل بلند بودن تهدیدات امنیتی مسدود خواهند ماند. عبدالرحمن فرید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید اگر نیروهای امنیتی نتوانند امنیت این مراکز را تامین کنند و این مراکز مسدود بمانند، شمار زیادی از باشندگان این ولایت از اشتراک در روند انتخابات محروم خواهند ماند.
در مجموع گفتم میتونیم که مراکز رایدی ما 93 تا مرکز است که نرمالش 72 تا است و تعدادات متوسط 6 تا است، تعدادات بلندش 15 تا. در صورتی که نیروی امنیتی امنیت گرفته نتونه در ولسوالی نجرا ما دو مرکز ما در تعدادات بالاست که باز نمیشه، در تگاب 7 مرکز باز نمیشه، در علس‌های 6 مرکز باز نمیشه که در سطح عموم در تعدادات بلند در ولایت کاپیسا 15 مرکز در سطح عمومی کاپیسا در تعدادات بالا فکر نمیکنن که باز شوه.
با این حال نیروهای پلیس ولایت کاپیسا از راه اندازی عملیات‌های تصفیه‌ای برای بازگشایی این مراکز ثبت نام سخن می‌زنند. محمد رازق یعقوبی قمندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برنامه عملیاتی پلان گذاری شده ای که چه وقت آغاز میشه، من امیدوار هستم که ایام 14 تا آغاز شود، ضمناً در مسیری که در ولسوالی علس‌های در دره اسکین و شپین است امیدوار هستم که با همکاری مردم و همکاری گروه های مسلحی که در اونجا به اصطلاح با دولت تماس دارن او را بتانیم و را باز بسازیم.
ولسوالی های نجراب، تگاب و علس‌های از شمار ساحات ناامن ولایت کاپیسا به شمار می روند که مخالفین مسئله دولت در این ولسوالی ها فعالیت های گسترده دارند و هر از گاهی دست به فعالیت های ضد حکومتی می زنند و امنیت را با چالش جدی روبرو کردند.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا گزارش می داد. حالا هم جعفر احمدی برخی از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز اعلام آتش‌بس موقت از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را اقدام برای اعتمادسازی و تشویق طالبان جهت اجرای مذاکرات صلح توصیف کرده است. به نوشته روزنامه این اقدام در حال صورت گرفت که جنگ به گونه مرگبار در افغانستان ادامه دارد. آقای غنی به روز پنجشنبه 17 جوزا در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که آتش بس با طالبان مسلح افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. نویسنده مطلب به نقل از اشرف غنی نوشته است: این آتش بس فرصت است برای طالبان تا متوجه شوند که با اجرای کمپاین خشونت آمیزشان دلها و اذهان مردم را به دست آوردن نمی توانند. به نوشته نیویورک تایمز، جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است، سربازان تحت امرش این اعلام آتش بس را رعایت خواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست نوشته است، اعلام آتش بس یک جانبه رئیس جمهور افغانستان نشان دهنده تمایل حکومت این کشور و حامیانش برای پایان جنگ از راه سیاسی است. به نوشته روزنامه محمد اشرف غنی می خواهد بحث ها را در مورد صلح با رهبران طالبان آغاز کند و انعطاف پذیر بودن حکومتش را نسبت به پذیرفتن برخی از تقاضاهای طالبان نشان بدهد. روزنامه می نویسد از زمان آغاز جنگ روان در سال 2001 این نخستین بار است که یک رهبر افغانستان آتش بس را با طالبان اعلام کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که بعداً در این مورد تبصره خواهند کرد. و روزنامه واشنگتن تایمز نیز در همین مورد مطلب را نشر کرده و نوشته است طالبان ظرف سالهای اخیر حضورشان را در افغانستان با سرعت گسترش دادند. به نوشته روزنامه گروه طالبان در این جریان شماری از ولسوالی های افغانستان را تصرف کرده و تقریبا همه روزه حمله ها را عمدتاً بالای نیروهای افغان انجام داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیران دفاع ناتو به هدف حفاظت این پیمان نظامی و متحدینش در برابر آنچه تهدیدات روسیه خوانده می شود روی یک سلسله اقدامات به توافق رسیدن. آنها در مورد اقدامات تازه ناتو دیروز در شهر بروکسل بحث کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیران دفاع کشورهای ناتو برای حفاظت این پیمان و متحدین آن در برابر تهدیدهای روزافزون روسیه روی یک سلسله اقدامات با هم توافق کردند. تقویت آمادگی رزمی از طریق تسهیل انتقال نیروها هنگام بحران در اروپا نیز مورد توافق قرار گرفته است. این اقدامات که در جلسه روز پنجشنبه اتخاذ شد، حضور نیروهای پیمان ناتو هنگام بروز بحران در اروپا را با انتشار 30 کندک نیروهای زمینی، 30 کندک هوایی و 30 کشتی جنگی در 30 روز تقویت می بخشد. همچنین روی گماشتن بیش از 1200 نفر برای تشکیلات قماندانی جدیدی که اقیانوس اطلس را تحت پوشش قرار می دهد و در هنگام بروز کدام جنگ در قاره اروپا وظیفه اکمالات را به عهده خواهد داشت توافق صورت گرفت. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت:
Today ministers agreed to strengthen the new command structure by more than 1200.
امروز وزیران موافقه کردند که تشکیلات قماندانی جدید ناتو را توسط 1200 نفر تقویت بخشند. ما همچنین توافق کردیم که قماندانی جدید نیروهای مشترک ما برای اقیانوس اتلانتیک در نورفولک و ویرجینیای آمریکا مستقر خواهد بود و یک قماندانی تدارکاتی جدید نیروهای مشترک در اولم جرمنی مستقر خواهد بود تا یقینی شود که ما نیروهای مناسب در موقع مناسب و جای مناسب داریم. این قماندانی ها در تقویت ناتو در اقیانوس اتلانتیک و سر تا سر اروپا نقش کلیدی خواهند داشت. من از نقش رهبری کننده امریکا و جرمنی به خاطر میزبانی این نیروها تشکر می کنم. جزئیات کامل این پلان که از سوی امریکا تهیه شده و تا سال 2020 نافذ خواهد شد به دست نیامده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو افزود که این گام های جدید برای تقویت امنیت مشترک و نیرومند ساختن اقدامات بازدارنده و دفاعی در برابر تهدیدهایی که از هر استقامت باشند اتخاذ شده است. هدف این گردهمایی دو روزه وزیران دفاع کشورهای ناتو در بروسلز این بود تا قبل از اجلاس ماه آینده سران این پیمان یک اجندا را نهایی سازند. منشی عمومی ناتو گفت که ما امروز تصامیمی را اتخاذ کردیم که راه موفقیت اجلاس سران در ماه آینده را با سرمایه‌گذاری بیشتر، توزیع عادلانه مسئولیت‌ها و تقویت وضعیت دفاعی هموار می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از همپیمانان ناتو به خاطر کمبودی مصارف انتقاد کرده است، نیز قرار است در اجلاس ماه آینده اشتراک کند. آمریکا و همپیمانان اروپایی درباره مسائل تجارتی، خروج واشنگتن از توافق اتمی ایران و معاهده پاریس در مورد اقلیم نیز با هم اختلاف نظر دارند. ولی منشی عمومی ناتو گفت که آمریکا همچنان متحد دفاع از اروپا بوده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
روی این امواج شنونده رادیو آزادی هستین. پرورش زنبور عسل در هرات گسترش یافته است. نقش زنان در این بخش چشمگیر خوانده می شود. غنچه‌گل این کار را 8 سال پیش در هرات آغاز کرد. شاپور صابر گزارش می دهد.
8 سال پیش زنبورداری را از یک صندوق آغاز کرد و حالا 19 صندوق از زنبور دارد. غنچه‌گل 31 ساله می گوید از درک پول فروشات عسل اقتصاد خانوادهش بیبود یافته است. او از کاروبار زنبورداری توانسته اطفال خود را به یکی از مکاتب خصوصی شامل نماید و مصارفشان را پرداخت کند.
8 سال پیش من زنبوردار نبودم. 8 سال پیش من یک بازاریاب نبودم. 8 سال پیش من یک درآمد نداشتم. ولی حالا نه، حالا خیلی فرق کرده. یک زندگی متفاوت، یک زندگی بهتر. حتی تونستم که بچه ها خور به یک مکتب خصوصی شامل کنم که بتونن درس بهتر بخونن، که آینده یک شغل عالی داشته باشن.
غنچه‌گل دو دختر و سه پسر دارد. او در قریه جگرتان ولسوالی انجیل در فاصله تقریبا 10 کیلومتری غرب شهر هرات زندگی می کند. در جامعه به شدت سنتی هرات کار کردن زن در بیرون از خانه دشواری‌های زیادی دارد، اما غنچه‌گل جوان با همه این مشکلات دست از مبارزه بر نداشت و حرفای مردم را عادی گرفت.
دید جامعه برای ما منفی بود، خاطر از اینکه من خانمی بودم و حرفای کوتاه بلند شنیدم، تهمت‌های برای من زدند، حتی برای من گفتن تو زن مردمی، زن بچه‌هایی و دیگه حرفایی که برای من زدند. خیلی حرفایی که اصلا آدم نمیتونست اونا رو درک کنه.
او میپذیرد که بدون پشتیبانی شوهرش رسیدن به این هدف تقریبا ناممکن بود. عبدالخالق شوهر قنچگل باور دارد که زنان هم به مانند مردان حق کار دارند. او میگوید که به تلاش‌های خانمش افتخار میکند.
ما به خانم خو افتخار میکنم که کار میکنن و پیغمبر خودم که بودن خانمار من نکردند که به خونه بشینن، ظلم نکردن سر نکات من اینا به خونه بشینن، از خونه بیرون نشن. من انشالله به این اطمینان دارم که اجازه دادم به این و انشالله اطمینانم خواهم داشتم تا زنده باشم، پشتیبان از نه هستم.
مسئولین در ریاست زراعت و آبیاری ولایت هرات از رشد زنبورداری در این ولایت سخن میزنند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره میگوید اکنون 500 تن در این ولایت مصروف کار زنبورداری هستند که 100 تن از آنان را زنان تشکیل میدهند.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست علمای دینی جهان اسلام ماه آینده میلادی در مکه روی راه‌های ختم جنگ افغانستان بحث خواهد شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید دیشب 15 تن از طالبان مسلح به شمول 6 جنگجوی پاکستانی در ولسوالی حصارک در عملیات نیروهای خاص امنیتی ملی کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره نیز در برابر بنگلادش به پیروزی دست یافت. وزیران دفاع ناتو به هدف حفاظت این پیمان نظامی و متحدینش در برابر آنچه تهدیدهای روسیه خوانده می شود روی یک سلسله اقدامات به توافق رسیدند. لوی دریسیز اردوی امریکا امروز با همتای روسیش در پایتخت فنلند ملاقات خواهد کرد و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آستانه نشست رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در کانادا از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواست جنگ تجارتی را میان دوستان آغاز نکند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. فراموش نکنید که به دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را هم داریم. حالا کتاب رؤسای پیشین استخبارات پاکستان تحت عنوان یادداشت‌های جاسوس در اسلام آباد جنجال آفریده است. این کتاب را اسد درونی و او ای اس دولت به طور مشترک نوشتند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
کتاب یادداشت‌های جاسوسی جنرال متقاعد اسد درونی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI پاکستان و او ای اس دولت رئیس سابق اداره استخباراتی هند را حدود 2 سال قبل تکمیل و در ماه گذشته چاپ شد. این کتاب مشترک در هند عکس العمل مثبت در قبال داشت، اما در پاکستان باعث ایجاد جنجال هایی شده است. در این کتاب رؤسای سابق ادارات استخباراتی پاکستان و هند در مورد جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان، تمویل و فراهم‌آوری پناهگاه‌های امن برای شبکه حقانی، همکاری پاکستان با آمریکا در کشته شدن اسامه بن لادن و قضیه کشمیر صحبت شده است. ژورنالیست هندی ایدیتیا سینها که با اردو رؤسای سابق ادارات استخباراتی دیدار نموده و ملاقات‌های آنها را تنظیم کرده است می‌گوید ادارات استخباراتی آمریکا و روسیه حتی در جریان سال‌های جنگ سرد هم چنل‌های ارتباط و تماس را باز گذاشته بودند، ولی اداره ISI پاکستان و رای هند از سال 1947 میلادی تا اکنون دشمنی شدید با هم داشته و تماس ندارند. ایدیتیا سینها با آژانس خبری فرانس پرس گفته است نوشتن کتاب مشترک یادداشت‌های جاسوسی توسط اسد درونی و او ای اس دولت به طور مخفیانه صورت گرفته است. آنها برای نوشتن این کتاب 4 بار با هم ملاقات کردند و این ملاقات‌ها در استانبول، بنکاک و کتماندو در حاشیه ملاقات‌های رسمی مقامات دو کشور صورت گرفته است. ایدیتیا سینها می‌افزاید ما در شهر کتماندو در نیپال در اتاق‌های همدیگر نشست‌های داشته، بعد در سالن هتل نیز گفتگو کردیم. اسد درونی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI پاکستان در مورد موجودیت و فعالیت شبکه حقانی می نویسد اگر پاکستان بر ضد این گروه اقدام می کرد، نه تنها مردم را بر ضد خود تحریک می کرد، بلکه این نوع گروه ها را که برای پاکستان هیچ زیانی نداشتند نیز دشمن خود می ساخت. اسد درانی در مورد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در شهر ایبت‌آباد پاکستان می نویسد وی فکر می کند که پاکستان در مورد محل اخفای اسامه اطلاع داشت ولی همکاری در از بین بردن وی که در پاکستان یک قهرمان محسوب می شد اسلام آباد را با شرمساری و رسوایی مواجه می ساخت. رؤسای سابق ادارات استخباراتی پاکستان و هند در کتاب مشترکی یادداشت‌های جاسوسی در مورد قضیه کشمیر نیز صحبت کردند. او ای اس دولت رئیس سابق اداره استخباراتی هند را که منتقد پالیسی هند در کشمیر محسوب می شود تأکید می کند که پاکستان در شورش‌ها در منطقه کشمیر دست دارد. از کتاب یادداشت‌های جاسوسی در هند با نظر مثبت استقبال شد و در مورد آن با رئیس سابق اداره استخباراتی هند را نیز مصاحبه‌های صورت گرفت. اما در پاکستان ادعاهای اسد درانی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI پاکستان که در اکثر موارد بر ضد موقف رسمی آن کشور است بدنام کننده خوانده شده است. در ماه گذشته اردوی پاکستان اسد درانی را به قرارگاه مرکزی این اردو فرا خواند تا در مورد کتاب یادداشت‌های جاسوسی توضیحات ارائه کند. وی همچنان ممنوع الخروج از پاکستان اعلان شده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان می گوید اسد درانی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI اجازه نوشتن کتاب را نداشت و زمانی که یک تخلف صورت می گیرد در برابر آن عکس العمل شدید نشان داده می شود. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد کتاب رؤسای سابق ادارات استخباراتی پاکستان و هند در شرایط پخش شد که اردوی پاکستان تحت فشار قرار دارد. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان در ماه اپریل سال جاری میلادی گفت افراد مسلح پاکستان در حملات سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند دست داشتند. از جانب دیگر جنبش تحفظ پشتونها در مناطق قبایلی اردوی پاکستان را به حمایت از طالبان و سایر گروه‌های مسلح متهم می‌کند و بالای اردوی این کشور فشار آورده است تا به پروسه مفقود الاثر شدن‌های باشندگان مناطق قبایلی پایان دهد. سعد خان یک جنرال سابق اردوی پاکستان میگوید کتاب اسد درانی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI در شرایط چاپ می شود که اردوی پاکستان تحت فشارهای شدید سیاسی قرار دارد وی با در نظر داشت آن باید اقدام میکرد. طلعت مسعود یک جنرال سابق دیگر اردوی پاکستان گفته است اسد درانی با کتاب یادداشت‌های جاسوسی از برخی خطوط سرخ عبور کرد وی در این کتاب می توانست پاکستان را به شیوه بهتر ارائه کند. جنرال اسد درانی که از سال 1990 تا 1992 میلادی رئیس اداره استخباراتی ISI پاکستان بود و به صراحت لهجه مشهور است تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است. او ای اس دولت رئیس سالهای 1999 تا 2000 میلادی اداره استخباراتی هند را به آژانس خبری فرانس پرس گفته است هدف از نوشتن کتاب یادداشت‌های جاسوسی این است تا نشان داده شود که روابط بین هند و پاکستان می تواند بهبود یابد. اما به گفته وی عکس العمل پاکستان نشان می دهد که بهبود در روابط بین این دو کشور یک رویا باقی خواهد ماند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به تاریخ 3 جون 2018 که مصادف است به 13 جوزای 1397، دفتر یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تحقیق یا مطالعه را در رابطه با اطفال بازمانده از مکتب انجام داده است. برنامه این هفته خود را نیز در رابطه به همین موضوع اختصاص دادیم که خانم جمیله اقبال کارمند بخش تعلیم و تربیه دفتر یونسف را در استودیو با خود داریم و در جریان برنامه از خانم اقبال بعضی پرسش‌ها را راجع به این تحقیق و مطالعه داریم. خانم جمیله خوش آمدید.
تشکر بسیار زیاد.
شما گفتین تحقیق را انجام دادین، دلیل در چی را یافتن که چرا اطفال از مکتب باز میمانه؟
در این مطالعه زیاد عوامل را دریافت کردیم. ما یک چند عوامل را که بسیار زیاد مهم است و تاثیر میگذاره سر اطفال که از مکتب باز میمانند، در این عوامل یکیش اگر گفته شو ما در دو بخشی را تقسیم میکنم، عوامل عمده را در دو بخش تقسیم میکنم، یکی در سطح معرف که چی مشکلات داریم و یکیش هم سطح محلی. در سطح معرف مشکلات زیادی را مثلا که معلمین نداریم، ما معلمین تکنیکی نداریم، در سطح ولسوالی ها و قریه جات در مناطق دوردست و خصوصا معلمین اوناست. نصاب درسی ما است، نصاب درسی ما بسیار از سابق است. یک عوامل دیگهش مکاتب نداریم یا تعمیر مکاتب نداریم در سطح قریه جات و ولسوالی ها و در مناطق ناام. یک عواملی که بسیار مهم است که خود مکاتب معیاری نیست، مثلا مکاتب تشناب ندارن یا اونجا سهولت های دیگر نیست، این هم سبب میشه که اطفال از مکتب باز میمانند. در بخش دوی مثل که من ذکر کردم در سطح محل ما مشکلات زیادی را داریم که سبب میشه که اطفال از مکاتب باز میمانند. مثلا ما کلتور و آنانات نپسند ما در محل ما است، در کاریه و در ولسوالی ما داریم که سبب میشه که اطفال خصوصا دختران از مکتب باز میمانند. یک عوامل دیگه بسیار مهم که دختران پیش از وقت عروسی میکنند، دختران زیر سن عروسی میکنن، مثلا در سن 12 سالگی و 13 سالگی دختران عروسی میشن. این یک سبب عمده است که دختران از مکتب باز میمانن. دیده شده در این مطالعه که والدینی که باسواد بودن اولادایشان تعدادشان زیاد بود، فیصدیشان که اولادایشان مکتب بره نسبت به اطفالی که والدینشان یا خصوصا مادرانشان بسواد بودن.
این تحقیق را که دفتر یونسف با وزارت معارف یک جا انجام دادک، سرتاسری بودک یا چند ولایت خاص را در نظر گرفته بودن؟
در این مطالعه کوشش بود که سراسر افغانستان انجام داده شود و مطالعه سراسر افغانستان از 34 ولایت افغانستان ارقام گرفته شد و سراسر افغانستان انجام داده شد.
در زمان تحقیق یا ریسرچ که شما انجام دادین، اشخاصی که این تحقیق انجام میدادن با چه مشکلات روبرو شدن؟
یک کمپانی شخصی بود او به دوش گرفت این مسئولیت را که سروی را انجام بده. اونا این چیز را برای ما گفته شده که اونا با مشکلاتی که مثل همگی ما شما خبر هستی مشکلات امنیتی روبرو شدن و نتونستن که ارقام از ولایت‌های دور را یا ولایت ناامن را ولسوالی بخشن ولسوالی یا کاریجات ناامن را برن و ارقام بگیرن، مگر کوشش شده بود که تقریبا از 34 ولایت افغانستان ارقام جمع آوری شود.
به چه تعداد از اطفال در افغانستان از مکتب باز مانده؟
بعد از این سروی یک ارقام را ما گرفتیم که ارقام خوب نیست، یعنی بر ما مثبت نیست. با تقریبا 3.7 میلیون اطفال در سراسر افغانستان ما بیرون از مکاتب داریم. در مابین از اینا 2.2 میلیون دختران هستند که 60% 3.7 میلیون میشه دختران از مکتب باز ماندن، یعنی تقریبا از 50% که زیاد یعنی دختران هستند که از مکتب باز ماندن.
در کدام ولایت زیادتر ارقام بلند بوده که اطفال از مکتب باز مانده؟
ولایت های طرف جنوبی ما اگر گفته شود زیاد ولایت ها داریم که اونجا فیصدی زیاد دختران از باز مانده از مکتب بودن، مثل که زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، اینا ولایت هستند که فیصدی زیاد دختران از مکتب باز مانده.
خب تحقیق را که گفتیم که 3.7 میلیون اطفال در سراسر افغانستان از مکتب باز ماندن که تعداد زیاد شام دختران این ارقام تشکیل میده، به نظر شما دفتر یونسف با همکاری وزارت معارف چی پلان هایی را در نظر دارند تا که این ارقامی که 3.7 میلیون است کاهش پیدا کنه و اطفال بتونن برن درسای خود بخونن؟
مثل که عوامل را که مذکر کردم که باعث میشه که اطفال از مکتب باز میمانند، کوشش وزارت معارف و یونیسف اینمین است که این مشکلات را حل کنه تا بتانیم اطفال بازمانده از مکتب دوباره در مکاتب شامل بسازیم. در بخش معلمین، کمبود معلمین که سراسر افغانستان ما داریم، وزارت معارف تشکیل خود باید زیاد بکنه که تشکیل معلمین زیاد شود، خصوصا معلمین اوناس. برنامه را داریم که معلمین، خصوصا معلمین اوناس را در بخش تدریس برشان آموزش داده شود درباره نصاب درسی همراه وزارت معرف کار جریان داره و در نصاب باید همراهشان همکاری شود تا در نصاب درسی را به مطابق استانداردهای جهانی بسازیم، مکاتب جور شود، ایجاد شود تا بتانیم اطفال جات را در مکاتب جذب بکنیم. و مثل که در محل ما گفتم مشکلات جات را داریم، خصوصا والدین که سبب میشن که اطفال از مکتب باز میمانند. همراه والدین سطح کاریجات و ولسوالی یا باید کار بکنیم تا قناعت داده بتانیم بر والدین که اطفال خود را مکاتب شامل کنند، خصوصا دختران. در مورد زیر سن ازدواج باید کار شود که چون ما فعلا قانون ازدواج اطفال که قانونی است و سنشان 16 سال است و اطفال باید تا وقتی که سنف 12 میرسن 18 ساله میشن، باید این قانون یکم ذره تغییر بکنه که ای سن ازدواج تا از 16 سالگی نه بلکه تا 18 سالگی شوه که اطفال درس خود را من بدن و درس خود را تکمیل بکنن.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد، الان نگهدار. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا از وضعیت زندگی همسایه های بی‌بضاعتتان در این ماه رمضان با خبرید؟
اولادکای ما میگه مادر بوی چیز از بردیم بچیم، خیمه و شما نداریم، از کجا کنیم؟
آیا برای همسایه های غریبتان گاهی افطاری روان کرده اید؟
از واسه تمام نمیشه که به همسایه که غذایی که پخته میکنم بر از اونا هم ارسال کنم.
شریعت اسلام در مورد کمک برای مستمندان به خصوص در ماه رمضان چگونه فرموده است؟
اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها، این یک فضل خداست.
با این موضوعات ما را در این آشیانه دنبال کنید. گفته می شود از سالیان زیادی در میان خانواده های افغانستان رایج است که در ماه رمضان برای خانواده های فقیر و ناداری که در همسایگیشان زندگی می کنند به حد توانشان کمک می کنند و یا به اصطلاح از همان افطاری و نان شبی که برای خود تهیه می کنند کمی برای آنها نیز می فرستند تا این غریبان هنگام افطاری برایشان دعای خیر کنند. اما در سالهای اخیر رسم افطاری دادن در بیشتر خانواده‌ها، به خصوص خانواده‌های شهری که اکثراً به کارهای بیرون از خانه مصروفند، کمتر شده است. در آغاز صدای راهله باشنده منطقه بی بی مهروی کابل را بشنوید که به گفته خودش وضعیت زندگیش خیلی خراب است.
تاجرایی که در پالویم دور پیش ما قرار دارن در گوشه خود پخته میمانند، سال 3-4 دفعه عج میرن، عجشان قبول نمیشه به خاطر که دور پیشان همسایه گشنه است، نا نداره، افطاریه نداره. پشتوی که میخیزم یک گلاس چای تلخ یا شب میکنم، باور به خدا کنین قسم سرمخ نداریم، شب روزه من غرقه گرفتیم امروز. بعد گفتن نشم گوشت کفته چیز پسه بخی بویش میپیچه در دور پیچ، اولادکای ما میگه مادر یا بولانی یا شک میکنن مادر بوی چیز از بازمین بچیم، خیمه و شما نداریم، از کجا کنیم؟ برسان کنی از وکیل کوچکی زندگی خراب است و او پا توزی کنین در مجتا بیایی بشینی گب زنی کی نداره این کوچک صدای مسکین بیچاره رو بشنوم، مثل مزاران تا نفر که در رود سرخان شب که میان روار میکنن پیاوی کچالو یا پیاوی دوغ است میخورن روزه میگیرن.
بنابر گفته برخی ها در این اواخر روابط عاطفی و انسانی مردم با یکدیگر چنان به خاموشی گراییده است که همسایه های نزدیک نیز کوچکترین خبری از حال همدیگر ندارند و حتی گاهی پس از چندین سال زندگی در یک منطقه هنوز نام یکدیگر را نمی دانند، چی رسد به کمک یاری رساندن به یکدیگر. به همین ترتیب مریم باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگوید مصروفیت های زیادی که دارد نمیتواند به همسایه هایش رسیدگی نموده و برای آنها افطاری روان کند. او صرف میتواند برای خود و خانوادهش نان شب و یا افطاری تهیه کند و بس.
من متاسفانه که بسیار مصروفیت های زیاد دارم، هیچ نمیتونم حاده از کارا برم. خانه بسیار نوخت میرسم، یعنی شرایطم را بندی یا هم خسته میباشم، هم کمی بکنم به اعضای فامیل هم یک تر خشک سموره آماده کنم و بس.
اما خانم سارا باشنده شهر کابل میگوید هر خوردنی که برای خود تهیه می کنند برای همسایه غریبشان نیز هنگام افطاری روان می کنند.
دمی 30 روزی که است در ماه رمضان می یک سرای است، اونجا چند نفر بسیار غریب است که شاید مسافر باشند با کار رو بار میان. همسایه از بیخی در به دیوال از دیگر هر دیگر برشان افطاری روان می کنیم، غذا که آماده می کنیم، اگر میوه باشه میوه میمانیم، برنج میمانیم، همه قرمه که آماده بسازیم یا به افطاری بولانیم جور می کنیم، یا سمبوسه یا پکوره، هر چیزی که خود ما بخوریم با اونها روان می کنیم. هر کس کوشش کنند برابر وضع توان کمک کنه بهتر میشه.
نصار احمد باشنده شهر کابل میگوید کمک به نیازمندان زمینه ساز تقویت تقوا و فضایل انسانی است که باید در ماه رمضان بیش از سایر ماه ها نباید فراموش شود. نصار احمد علاوه میکند زمانی که او افطاری میکند همسایه های غریب و ناتوانشان در نظرش میآیند.
باید هر همسایه از حق همسایه با خبر باشه، بره پرسان کنه، مثلا سعی کنن واسه توانش میرسن نمیرسن. باز خصوصا در ماه مبارک رمضان خو زیادتر والا سر ما خو شخصا بسیار زیاد تاثیر میکنه. ای که ما او را میبینم، خود ما شما میفهمیم، درک میکنیم. ما که در افطاری در خانه میریم سعی میکنیم همه چیز در شام یاد میکنیم که خدای خودت رحم کنه گد بسیاری مردما اتمنان خشک یا یک میوه یا یگان چیزی که تایوان جور میکنن واسه توانش ندارن. کسانی که میخواهند شاد باشن خوش باشن فقط صدقه بدن.
برخی ها به این نظرند و میگویند اکنون بیشتر مردم افغانستان وضعیت اقتصادی بهتر ندارند و باید کمک های بنیادی برای این خانواده های ناتوان و فقیر از سوی دولت صورت بگیرد. نور احمد کارمند دولت با توضیحات بیشتری در این باره.
توقع ما از دولت فعلا نمیست که کسایی که سطح زندگیش پایان است که از کمک های بنیادی شود که احتیاج به همسایه نشه، که همسایه بر از او همسایه خودش نداره، احتیاج محتاج خودش است. نمیتونه که ضروریات اولادای خود که به مکتب میرن هم واره رفع بکنه، چی خواستایی که برای همسایه کمک بکنه. اگر کمک بنیادی شما از طرف دولت یا از طرف همین مؤسسات خارجی یک زمینه کار برش مساعد شوه، یک سرمایه پیدا بکنه که یک جای که یک شغل آزاد بتونه رزق و روزی حلال برای فامیل خود پیدا بکنه.
گفته می شود افطاری دادن به روزدارانی که توانمندی تهیه افطار برای خود را ندارند اگر به شکل ساده و ارزان هم باشد فرقی نمی کند و حتی گفته می شود اگر به اندازه یک دانه خرما هم باشد بهتر است. در مصاحبه‌ای که با عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش اسلامی انجام دادم بیشتر فضایل افطاری دادن برای همسایه های بی‌بضاعت واضح می شود.
استاد کمک و معاونت و همکاری برای همسایه های بی‌بضاعت به خصوص در ماه رمضان و افطاری دادن از لحاظ شریعت چی گونه گفته شده؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را یکی از بی‌بی صاحبا می‌فرمایند که در ماه مبارک رمضان صدقات و خیرات و سخاوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین چند غیر رمضان میشد. بنابراین اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها که باز دو حق می‌داشته باشند، یعنی که همسایه بودن و دیگر مستحق بودنشان، این یک فضل خداست در حقش، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و استفاده از یک فرصت طلایی خداوند است که نصیب از این انسان سعادتمند شده.
بله استاد، فعلا همین احساس چگونه میبینید؟ آیا امیر روار موجوده؟
در جایی که من زندگی میکنم فضل خداوند شامل حال مردم هست. یک موضوعی را که من امروز به چشم سر خود دیدم که یکی از امی برادرایی که ظروف کرایی را مسئولیت چه داره نزدیک دیگر بود که از دکانش نان پخته شدگی در ظرف یک بار
بار مصرف بیرون میکرد و در موتر بالا میکردن. باز من کسی را پرسان کردم، گفتن تجارایی هست که میان یارا پول میتن که روزانه 10 سیر 15 سیر برنج پخته بکنن برازیا اجوره میده، با تمام سالند و مسائل دیگیش باز در مساجد میرن یا بر دمی ظرفا یک بار مصرف بر مردم توزیع میکنن. و این یک نوید بسیار خوبی است.
استاد در خانواده چگونه میبینین؟ مثلا یک همسایه در پاریت است غریب، یکیش خوب است، اینا چگونه است کمک و همکاریشون؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک خطبه خود صحابی روایت میکنه که سه بار فرمودن که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که. صحابی کرام در تشویش شدن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار به جدیت و چند بار موضوع را تکرار کرد. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع شامل حال کی است، هدفتون کی است؟ گفتن کسی که خودش سیر بخوابه و همسایش در همسایگیش گشنه باشه و این بفهمه خبر باشه از گشنگی از او به او کمک نکنه. حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودن بدترین نان امون آنی است که پولدارا و ثروتمندا به او دعوت میشن و کسایی که مستضعف و بیچاره و نیازمند هستند ترک میشن و دعوت نمیشن. که برای عمل کننده از این یک جنجال و یک مسئولیت در روز قیامت متوجه میسازه که ما وقتی که یک چیزی را به نام خیرات میتیم، اصول خیراتی است که خداوند جل مستحقین از این مستقیم در آیات قرآن عظیمشان صراحتا ذکر کرده. بنان اگر کسی آیات قرآن عظیمشان را در نظر نمیگیره، فرمولی را که خداوند جل جلاله بیان کرده، مستحقین را که خدا بر از معرفی کرده، به این معنی که این متوجه همین آیات قرآن عظیمشان نبوده، این گپ خداوند قبول نمیکنه. وقتی که یک آدم سخن خدا را قبول نمیکنه، به این معنی که خیرات از او به خاطر کسی دیگه است و هیچ ارزش نداره.
یعنی نمایشی است دیگه.
نمایشی است. ببینید شما مستحقین زکات غربا و مساکین هستند. اگر یک کسی امی پول زکات را در مسجد بده، خداوند جل جلاله قبولش نمیکنه. اگر غیر ازی در پول پلچک و چا و امثال ازی در صدقات جاریه مصرف کنه، هیچ پیش خدا ارزش نداره. اولین مستحقین زکات مستضعفین هستند، بیچاره ها هستند، مسکینا هستند، غریبا هستند.
استاد بهترین شیوه کمک و همکاری برای همسایه مستحق چگونه؟ با چه شکل امی کسایی که توان مالیشون بهتر است برای همسایه های بی‌وزاد خود کمک کنند؟
اگر برادرای توانمند و با امکانات ما کمک میکنن، کوشش کنن که مواد خام کمک کنن برای از اونا. اگر از مواد خام هم میگذرن که مثلا پول کمک کنن در مسئله صدقه فطر، امام اعظم رحمت الله علیه میگه که بهترین چیز برای غریب امی است که ما پول نقد برش بدیم، به خاطر اینکه میشه ما برش آرد و روغن بخریم ولی هر کسی دوام خریده باشه باز کالای ازی چطور میشه؟ اگر کالا برش بدیم میشه آرد و روغنش وانه، بنان پول نقد برش بدیم که هر چیزی که خودش میخواد دلش میخواد امورا برای خود بخره و ضرورتش رفع شه.
تشکر است. سلام.
به هر حال افطاری دادن برای همسایه های نادار موجب انس و الفت، ترویج خوبی ها و دوستی هاست و اما مهمترین اثر افطاری در ترویج فرهنگ روزداری است. افطاری دادن موقعیت فراهم می کند تا روزداران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر با خبر شوند و اعتقادات خود را تقویت کنند. شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را تا اخیر شنیده و از آن مستفید شده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
من از حضور خودم رفته به خبر بودم زمان هان که مرا عشق در هوا